صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف
الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و نثار روح گذشتگان اموات روح مرحوم آیت الله عظمای بهجت و نثار روح ملکوتی فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی عنایت کنیم شبهای پنج شنبه بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با تفسیر سوره مبارکه لقمان بود هفته گذشته به مناسبت دهمین آیه از سوره لقمان که خداوند تبارک و تعالی راجع به آفرینش عالم بیان کرده بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان معرفت الله گفتیم اگر کسی معرفت خدا و آگاهی به خدا داشته باشد آثاری تو زندگیش مترتب میشه امشب این بحث رو کامل کنیم و چند تا از موانع معرفت خدا رو هم بگیم که چه چیزهایی باعث میشه و در واقع مانع میشه انسان خدا رو بشناسد. هفته یه گذشته 4 اثر معرفت رو شمردم، گفتم اگر کسی خدا رو بشناسد، اگر کسی نسبت به ذات اقدس الهی معرفت پیدا کند، یک اثرش محبته. من عرف الله احبه، هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره. طبیعی است خود معرفت منشأ محبت میشه. اینی که بعضیا نماز رو خدای نکرده دوست ندارن، براشون سنگینه، دعا براشون سنگینه، عبادت براشون سنگینه، یک دلیل ضعف معرفته. هر چقدر انسان به غنای الهی و به فقر خودش بیشتر پی ببرد، بیشتر خدا رو نسبت بهش عشق می‌ورزد. این حدیث من عرف نفسه فقط عرف رب، معناش اینه، من عرف نفسه یعنی هر کسی فقر خودش رو درک کرد، هر کسی نیاز خودش رو درک کرد، هر کسی فهمید که هیچی نیست. من عرف نفسه یعنی شناخت هیچی بودن انسان. انتم الفقرا رو اگر کسی درک کرد، اون وقت فقط عرف ربه، بی‌نیازی خدا رو درک میکن. اون وقت اگر این معرفت حاصل شد، یه اثرش محبته. اثر دوم هفته گذشته گفتم خشیت، ترس. حدیث داریم من کان بالله اعرف کان من الله اخوف، هر که معرفتش به خدا بیشتر باشه خوفش از خدا بیشتره، یعنی از عظمت خدا میترسه، از ابهت خدا، از جایگاه خدا خوف داره. اثر سوم رغبت، اینا رو گفتیم هفته گذشته، ینبغی لمن عرف الله سبحانه ان یرغب فی ما لدیه، سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی. چهارم باز عرض کردیم اجتناب، من عرف الله، هر که خدا رو بشناسه اجتناب میکنه از معصیت، دوری میکنه از گناه. اینا هفته گذشته بحث شد و دیگه تکرارم نمی کنیم. 4 تا اثر دیگه هم این هفته میگیم. اگر کسی خدا رو بشناسه، علاوه بر محبت و علاوه بر رغبت و اجتناب و این آثاری که ذکر شد و خشیت، اثر پنجمش زهده. من حدیثشو براتون بخونم. امیر المومنین فرمود یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا، معرفت یه خوردشم که بیاد آدم رو تو دنیا زاهد بار میاره. اگه انسان بشناسه خدا رو به دنیا وابسته نمیشه. زهد یعنی عدم وابستگی، زهد به معنای دنیا نداری نیست، یعنی عدم وابستگی. امیرالمومنین فرمود زهد تو این آیه قرآن معنا شده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی از شما از دست رفت تأسف نخورید، چیزی به شما روی آورد فرح و شادمانی نکنید. حالا این زهدی که انقدر ارزش داره در اثر چی پیدا میشه؟ فرمود معرفت، یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا، معرفت اندکی هم باعث زهد در دنیا میشه. ششم تسلیم و رضا، هرچی انسان معرفتش بیشتر باشه رضایتش از خدا بیشتره. اینم حدیث بخوانم از امام صادق، ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله، کسی که علم و معرفتش به خدا بیشتره به قضای الهی، به تقدیر الهی بیشتر راضیه. چرا؟ چون یه وقتی انسان خودش برنامه ریزی میکنه، یه وقتی خدا. کسی که به برنامه ریزی خدا اعتراض میکنه، یه وقت خودش هم توجه نداره، میشه مثل همون کاری که شیطان کرد. شیطان به برنامه ریزی خدا اعتراض کرد، گفت چرا من میگی سجده کن؟ کسی که میگه اگه اینطور نمیشد بهتر بود، اگر این بچه پسر نمیشد، اگه دختر نمیشد، این اگرها یعنی اعتراض به قضای الهی. ولذا نوشتن رسول خدا هر اتفاقی که می افتاد هیچ وقت نمی فرمود ای کاش این اتفاق نمی افتاد. ما قال رسول الله قطو، یعنی هیچگاه پیغمبر نفرمود اگر اینطور نمی شد بهتر بود. این خیلی نکته دقیقی است. بله انسان دعا میکنه حوادث پیش نیاد، اما آقا چرا این آقا مرد؟ چرا این بچه دختر شد؟ چرا مثلا این در جوانی فلان بیماری رو گرفت؟ این تقدیر و قضای الهی. فرمود هرچی علم انسان و آگاهی انسان به خدا بیشتر باشه، تقدیر پذیری و رضایتش به قضای الهی بیشتر است. هفتم، تو حدیث میخوانیم بینیازی از مردم. هر چقدر معرفت به خدا بیشتر باشه، انسان صفت غنا، صفت عزت نفس درش بیشتره. اینم حدیثه، من سکن قلبه العلم بالله، اگر کسی معرفت خدا در دلش جا بده، سکنه الغنا عن خلق الله، خدا بهش میگه حالا که معرفت من تو دلت جا گرفت، من از خلق خدا بی نیازت میکنم. اینم یکی از ویژگی هاست، بی نیازی از خلق، وابسته نبودن. ما به هم وابسته ایم، همه به هم نیاز داریم، نانوا، بقال، عطار، پزشک، همه به هم وابسته ایم. این معناش این است که در واقع انسان خودشو، عزت خودشو، کرامت خودشو نفروشد، یعنی عزت نفس داشته باشه. اینم یکی از آثار معرفت خداست. و هشتم و آخرین مورد فرمود اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن، اگه کسی معرفت خدا داشته باشه بیشتر دعا میکنه، با خدا حرف میزنه. کاری هم نداره حالا دعاش اجابت میشه یا نه. نه، اعلم الناس بالله، هر که به خدا آگاه تره این دعاش با خدا بیشتره، حرف بیشتر با خدا میزنه. شما ببینید بالغ بر 500 تا دعا از امیرالمومنین به ما رسیده، بالغ بر 250 دعا از امام سجاد به ما رسیده. تو خود نهج البلاغه حدود 20 مورد خطبه های نهج البلاغه مثل خطبه 171، 172، 215، 217، اینا همه دعاست. امیرالمومنین به بهانه باران یه دعای مفصل خواند، به بهانه شروع جنگ دعا خواند. فرمود هر کسی که معرفتش به خدا بیشتر باشه، میخوایم محک بزنیم دیگه، میخوایم ببینیم ما چقدر به خدا معرفت داریم. این 8 موردی که من طی هفته گذشته و این هفته برای شما گفتم، اینا نشانه های معرفت. اونی که معرفت به خدا دارد، محبتش بیشتره، ترسش به خدا نسبت به خدا بیشتره، رغبتش به عبادت فراوانتره. اونی که معرفت الهی دارد، اجتناب از معصیت دارد، زهد دارد. اونی که معرفت به خدا دارد از خلق بی نیازه. اونی که معرفت به خدا دارد راضی به رضای الهی است و دعا بیشتر میکنه. این 8 میشه علائم و نشانه های معرفت، آثار معرفت که انسان میخواد خودشو محک بزنه دیگه. شما یه کسی میگه یه چیزی رو بلدم ازش امتحان میگیرن، یه رانندهی میگه من مسلطم، میگن پشت فرمان بنشین. شما عارفی، عرفان واقعی، عرفانای کاذبی نیست که تو کوچه و بازار اومده و خیلی از افراد رو دوچار کرده. عرفان واقعی همین است که اونی که عارف بالله است، این 8 اثر تو زندگیش هست: محبت، رغبت، خشیت، ببینید، دعا، مسئلت، بینیازی از خلق، زهد، راضی بودن به رضای الهی. عزیزان من، اون چه که دقت کنید چی عرض میکنم، اون چه که باعث میشه جلوی معرفت انسان نسبت به خدا گرفته بشه، الان داریم موانع رو میگیم. مانع معرفت، مانع رابطه با خداست، مانع در واقع درک لذت مناجات با خداست چیه؟ من یه چند تا از این حجابا رو امشب برای شما بگم، حالا عزیزانی که دلشون میخواد تو تفاسیر، توی تفسیرهای موضوعی اینا مفصل بحث شده. موانع شناخت، نشانه ها شناخت رو گفتیم، موانعش چیه؟ چی باعث میشه بعضیا تو عبادت تو معرفت خدا سستی میکنند؟ ها، اینا در قرآن کریم و روایات ما ذکر شده که من بعضیاشو اشاره میکنم. یکی از موانع شناخت و موانع ارتباط با خدا هوای نفس. عزیزان من، در قرآن کریم دو جور راجع به هوای نفس صحبت شد. یک، قرآن میفرماید بعضیا تابع هوای نفسن، اتبع هوا، یعنی دنبال روح هواست. بدتر از این میفرماید بعضیا خداشون هوای نفسه. این خیلی بده. افرعیت من اتخذ الهه هوا. هوای نفس یعنی خواهشای نفس. خود نفس بد نیست، همه ما نفس داریم، خواهشا و امیال و غرایز. اینی که میگه به نامحرم نگاه کن، اینی که میگه پا فلان فیلم بشین، اینو میگن هوای نفس. اینی که میگه دنیا تو تأمین کن، اینی که میگه صبح بخواب خواب شیرین رو به هم نزن، نماز صبح نخون، اینو میگن هوای نفس. این هوای نفس که کوره، کره، فقط هم ارضای خودشو میخواد. من اتبع هواه اسمه و اعماه و ازله. هر که پیرو هوای نفس شد کور میشه، کر میشه، خار و ذلیلم میشه. منتها اول تبعیت از هوای نفس، بعد پرستش. خدا چند جا تو قرآن میفرماید بعضیا تابعن، اتبع، بعضیا میفرماید نه، اتخذ اله، خداشون میشه هوای نفس. و امان از اون زمانی که خدای انسان بشه هوای نفس. و حدیث هم داریم هوای نفس بدتر از بوته. بت پرستی بده، ولی بدتر از اون هوا پرستی است. ابغض اله عبد فی الارض الهوا. مبغوض ترین معبودی که پرستش شده در زمین هوای نفس. من یه داستانی براتون عرض کنم. یه وقتی حضرت یحیی علی نبی ناوالی و علیه السلام، ایشون رد میشد، یه کسی رو آورده بودن اعدامش کنن. این شخص مرتکب زنا شده بود، فحشا شده بود، اومده بود خدمت حضرت عیسی. عیسی پیغمبر اون زمانه آمده بود، تقاضای اجرای حد میکرد، بردنش برای اجرای حد اونجایی که محل اجرا بود. وقتی آماده شد که حکم اعدام دربارش اجرا بشه، حضرت یحیی رسید و سلام کرد و گفت میشود ای اعدامی، ای مذنب، کسی که الان تو رو میکشند، میشه منو نصیحت کنی؟ چه اشکال داره آقا، آدم گاهی از یک کسی که حالا یه قاچاقچی بوده الان من اعدامش کنم، بگی ما رو نصیحت کن، این پیچ و خم کار بیشتر وارده، بهتر بهت میگه چه کار نباید بکنی. ادب از کی آموخته؟ از بیادبان. گاهی آدم از یک کسی که تصادف کرده تو بیمارستانه میپرسه آقا نصیحتی ما رو بکن. تجربه معناش اینه. حالا بعضی ها تجربه های مثبت دارن، یه عالمی تجربه مثبت داره، یکی تجربه منفی داره، تصادف کرده 5 نفرم کشته، تجربه تلخه، ولی بالاخره حرفش به درد شما میخوره. یه اعدامی، یه قاچاقچی، یه خطاکار، این درست خودش به تجربه تلخش داره از بین میره، ولی تجربهش برای شما قابل استفاده است. میشه منو نصیحت کنی؟ گفت بله. 3 تا نصیحت کرد به حضرت یحیی. منظور من اولیشه، گفت یحیی پیامبر، سفارش من به تو اینه، به نفست میدون نده. هوای نفس اگه میدون پیدا کنه، خارت میکنه، ذلیلت میکنه، زمینت میزنه. مواظب باش. هوای نفس، حدیث هم داریم آقا، الهوا قائد الشیطان. هوای نفس فرمانده شیطانه. شیطانی که خودش همه رو به گمراه، هوای نفس فرمانده شیطانه. بلعم باورا عالم بود، تحصیل کرده بود، اما قرآن میفرماید اخلد الی الارض و اتبع هوا، به خاطر هوای نفس سقوط کرد. 3 تا نصیحتت میکنم. یکی آن که به هوای نفست میدان نده که ساقطت میکنه. دوم، گناهکار رو سرزنش نکن. گناهکار بیماره، باید معالجش کرد. و سوم، عصبانی و خشمگین نشو که باعث میشه از حد اعتدال و حق خارج بشی. حالا من تو این 3 تا منظورم اون اولیشه که هوای نفس امیال، خواهش ها. ببینید گاهی باعث چه جریان هایی، چه درگیری هایی، چه اتفاقاتی. یک تاریخی براتون بگم، تو منابع آمده، مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان اینو آورده، جاهای دیگه هم نقل شده که پیغمبر گرامی اسلام وقتی آمد مدینه، میدونید مردم مدینه جنگای زیادی بینشون بود، درگیری، آدم کشی بین اوس و خزرج سالها درگیری بود. پیغمبر که آمد این درگیری ها رو آرام کرد، ساکت کرد. بالاخره اوس و خزرج با هم مهربان شدن، شانه به شانه هم تو جنگا می جنگیدن. الف بین قلوبهم، قلبا رو به هم مهربان کرد، کینه ها رو گذاشتن کنار، هوای نفس رو گذاشتن کنار. ولی خب یادشون بود که مثلا سالای قبل چه جنگایی کردن. جنگای بواس معروف بود، جنگایی بود که توش آدمای زیادی از هر دو قبیله کشته شده بودن. منتها دیگه خودشون هم خسته شدن، وقتی پیغمبر آمد پیامبری ایشون، فرماندهی ایشون رو پذیرفتن و این کارا رو گذاشتن کنار. یه روزی یه پیرمردی به نام شاس ابن قیس، از این پیرمردای قدیمی، طاغوتیای قدیم و غیر معتقد به اسلام و از اون در واقع سرسختا، داشت رد میشد، دید اوس و خزرج نشستن کنار هم، دارن میگن، میخندن، صحبت میکنن، رفیقن. خیلی بهش برخورد، گفت چطور ببین پیغمبر این جامعه رو به این شکل به هم مهربان کرد، من باید جلو این کارو بگیرم. یه جوونی رو تحریک کرد، گفت برو تو اینا بشین، یادشون بیار گذشته ها رو، بگو یادتون رفته بابای تو رو فلانی کش، عموی تو رو فلانی کش، دایی تو رو اونا کشتن، یکی یکی اینا رو براشون بگو، یادشون بیار جنگای بواس رو، تحریکشون کن. این جوان رفت در بین اینا نشست و امان از این افرادی که آقا روابط رو به هم میریزن، دخالت تو زندگی ها میکنن، دخالت تو کارا میکنن، زن و شوهرها رو، پدر و مادرها رو، فرزندها رو، فامیلا رو با هم بد میکنن. خیلی نکته دقیقی است. همینجا تو پرانتز، چون ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را عرض کنم، پیغمبر گرامی اسلام هیچگاه تو زندگی امیرالمومنین و زهرای مرضیه دخالت نکرد، مراقبت کرد. مراقبت. فاطمه جان کار خونه مال تو، کار بیرون مال علی. فاطمه جان تو همسر چطوره؟ ارزیابی میکرد، همسر خوبی است. علی جان فاطمه چجور همسری است؟ نعم العون الا. سوال میکرد، گاهی میمد احوالشون رو میپرسید، ارزیابی میکرد، از وضعیت مالیشون جویا میشد، ولی دخالت نه. گاهی میبینی زندگی های زوجهای جوان با یه دخالت یک مادر شوهر، مادر زن، پدر زن، عموی همسر، دایی همسر، یک کسی. خیلی حواس باید جمع باشه جوانا، خودتون مشکلات خودتون رو حل کنید. هرچی بزرگترها میگن گوش بدید، اگه به نفع بود عمل کنید، اگه اختلاف برانگیز بود گوش بدید عمل نکنید، و قلب هاتون به هم مهربان باشه. بعضیا آتش بیار معرکه میشن، بی خود یه چیزایی رو علم میکنن، گذشته ها رو به رخ میکشن. ملاک وضعیت فعلی افراده، این خیلی مهمه. آقا اومد این جوانه به پیت به تحریک این شاس انقدر گفت و گفت و گفت تا اینا رو علیه هم تحریک کرد، بلند شدن با هم درگیر شدن تو جلسه، این به اون بزن، این به اون بزن، شمشیر در آوردن، گفتن می جنگیم. خلاصه تو کوچه های مدینه قائله‌ای به پا شد، اوس از یک طرف، خزرج از یک طرف، این همه پیغمبر تلاش کرده بود اینا رو با هم مهربان کرده بود، دوباره فیلشون یاد هندوستان کرد، گفتن میریم منطقه حره، محل جنگ بود، اونجا میریم دوباره روی هم شمشیر میکشیم. یک کسی آمد پیغمبر رو خبر کرد، یا رسول الله چه نشستی؟ داره قائله به پا میشه. رسول خدا بلا فاصله خودشو رسوند، این نقش رهبره، این نقش رهبره که جلوی انفجار رو تو جامعه بگیره. خودشو رسوند پیغمبر، به احترام رسول خدا همه وایستادن، فرمود الله الله ابدعو الجاهلیه ترجعون، باریکالله باریکالله، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید، دارید به جاهلیت برمیگردید. چون قرآن میفرماید تعصب مال جاهلیت، حمیت الجاهلیه مال جاهلیت، دارید به جاهلیت برمیگردید. پا بعد دیدید از مهربانی بچهاتون یتیم نشن، زن و زناتون بیشوهر نشن، بعد دیدید از خوب بودن، این چه کاریه دارید میکنید؟ شروع کرد حضرت دیگه شمشیرها رو گذاشتن زمین و خلاصه قائله ختم شد. یک انسان تابع هوای نفس، یک کسی که خودشو میخواد مطرح کنه، غرورشو، منیتشو میخواد مطرح کنه، میرفت که دوتا قبیله رو به جان هم بیاندازه، دوتا خانواده رو، دوتا در واقع جریان مهم مدینه رو به قائله تبدیل کنه. عزیزان من، از عواملی که باعث میشود جلوی معرفت الله گرفته بشه و باعث می شود انسان توی شناخت خدا ناموفق باشه، هوای نفس است. هوای نفس. دو سه تا عامل دیگرم بشمارم و دعاتون کنم. عامل دوم مسئله تعصبه. بعضی ها رو تعصبای غلط، تعصب آقا دو قسمه، ممدوح و مذموم. آدم از دینش دفاع کنه خوبه، آدم از عقیدش دفاع کنه خوبه، آدم از حق دفاع کنه خوبه، اما تعصب باطل که حدیث داریم هر که تعصب بورزه ایمان نداره، اینه که آدم بی خود روی چیزی پافشاری کنه، اصرار کنه. امام سجاد فرمود تعصب اینه که آدم بدهای قوم خودش رو خوب ببینه، خوبهای قوم دیگر رو بد ببینه. الان تو بعضی روستاها اینطوره، پایین محله بالا محله، این آقا چون مال محله خودمون خوبه، اون چون مال اون محله است بده، این آقا چون مال اون تیم بده، تیم خودش رو همه افرادش رو خوب ببینه، اگه یکی هم خطا کرد بگه اب نداره، اما اون تیم چون ایشون باش مخالفه، اگه کار خوبی هم کردن قبول نکنه. اینو میگن تعصب. فرمود تعصب، امام سجاد فرمود این است که ان یرا شرار قومهی خیرا، بعدهای فامیل و بستگان خودشو، بعضی ها متاسفانه اینطورن، منصوبین به خودشونو تعریف میکنن، دیگران رو نفی میکنن. تعصب هم یه عاملی است که مانع از درک حقیقت و معرفت میشود. اینم یه نکته. و نکته سوم تقلید. قرآن میفرماید بسیاری از مشرکین به خاطر تقلید مسلمان نشدن، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، باباهامون بت پرست بودن. آقا رسمایی که از باباهاتونه اگه خوبه ادامش بدید، اما آقای عزیز که شما عصبانی میشید که بابام عصبانی بود، باباتم اشتباه کرد، باباتم خلاف کرد، عصبانی بود، چرا عصبانی است؟ بابای من اینطور بود با خانومش، با مادر ما تون بود، منم اصالت خانوادگی، این اصالت خانوادگی نیست، این اصالت خانوادگی است. قرآن میگه ولو باباهاتون نمیفهمیدن، اشتباه میکردن، این چه حرفیه؟ خیلی ها میگفتن این حرفا، انا وجدنا آباءنا، ما پدر بابا نسل در نسل ما مرد سالار بودن، عصبانی بودن، تند بودن، به زن میدان نمیدادن، نسل در نسل ما اشتباه بوده. بله پدر شما به حجاب زنش حساس بود، شما هم حساس بود، این خوبه. پدر شما صادق بود، پدر شما اهل خدعه نبود، اهل نماز اول وقت بود، اینا رو آدم حفظ کنه خوبه. اما پیروی از آبا و اجداد اگر رو سنت‌های غلط باشه، این یک نوع در واقع تقلید ناسواب و نادرسته. خب جمع کنیم عرایزمونو ذیل آیه شریفه دهم سوره لقمان که بحث خلقت آسمان‌ها و کوه‌ها و آفرینش عالم هستی است. هفته گذشته و این هفته مطالبی رو در رابطه با مسئله به اصطلاح معرفت خدا گفتیم. ان شاء الله از جلسه آینده میرسیم به نصایح لقمان. سوره لقمان تقریبا 11 آیهش ربطی به داستان لقمان نداره، مباحث عمومی است که ما چند هفته روش صحبت کردیم. ان شاء الله از هفته آینده میرسیم به نصایح حضرت جناب لقمان به فرزندش که مطالب ارزشمندی است، اشاره خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد. خدایا به هممون معرفت خودت رو عنایت بفرما. دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت داشته باشیم به پیشگاه مقدس اهل بیت علیهم السلام، ثوابش به روح اموات گذشتگان به ویژه روح مرحوم آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه، اون مرد عارف و متدین و عالم که همه ما در عزای او سوگواریم و متأثر. ایشان خیلی به روضه اهل بیت ارادت و علاقه داشت. قبل از اینکه بیام منبر، یکی از دوستان طلبه‌ای که اهل نجف هستن، ایشون به من گفتن که مرحوم آیت الله عظمی بهجت هر وقتی من میرفتم کربلا، ایشون میفرمود نزدیک 40 سفر رفتم و برگشتم، هر سفری که میرفتم خدمت ایشون میرسیدم، میفرمود عموجانتون رو که حالا ایشون سید بود، عموجانتون عباس رو فراموش نکنی، کنار حرم ابوالفضل العباس از منم یاد کنید. فرمود گاهی میفرمود پول میدادن، حتی نذر میکردن نیابتن، فرمودن کنار قبر ابوالفضل العباس از من یاد کنید و اونجا زیارت کنید. ایشون علاقه شدیدی به روضه ابوالفضل العباس علیه افضل التحیه و الثنا داشت. منم در این دومین شب از رحلت آن عالم بزرگوار و دفن اون عالم بزرگوار، دلهای شما رو روانه کنم کنار نهر علقمه، تو 3 جمله از ابوالفضل العباس علیه السلام ذکر مصیبت کنم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لاخیه الحسن و لاخیه الحسین علیهم السلام. یکی از نوه های عباس، ابوالفضل العباس، یه شعری دربارش گفته. معنای این شعر اینه: احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلا. یعنی سزاوار است برای کسی گریه کنید که حسین براش گریه کرده و عشق ریخته. امام حسین بالا سر 2 تا از برادراش اومد، هر 2 برادرم تیر خورده بودند. یکی برادرش امام حسن بود، تو مدینه تیر به بدنش اصابت کرده بود، نشست تیرها رو بیرون آورد، عشق ریخت. یکی هم برادرش عباس کنار نهر علقمه، اونجا هم وقتی رسید دید تیر به چشم عباس برخورد کرده، نشست کنار بدن عباس، عشق ریخت و ناله زد: آجان ابا عبدالله، داغ 2 برادر دیدی، بالای سر 2 برادرم آمدی، هم کنار بدن امام حسن آمدی، هم کنار بدن عباس آمدی، اما دلها بسوزد برای خودت حسین که کسی نبود سرت به دامن بگیره. راوی گفت دیدم وزع خده علی الرمر و تراب، پسر زهرا خم شد و صورتش گذاشت رو خاک کربلا. الهی رزن به قضایک، صبرن به بلایک، تسلیمن لامرک، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بالحسین و اخیه العباس، یا الله به عظمت ابا عبدالله و برادرانش ابوالفضل العباس و امام مجتبی قسمت میدیم در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش رو در هر کجا هست به سلامت بدار، سلام ما محبت ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما، به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بنما، جوانهامون از خطرات محفوظ بدار، خدایی یا موجبات ازدواج و شغل و عاقبت به خیریشون رو فراهم بنما، خدایی یا فقر و اعتیاد و بیکاری رو از کشور ما ریشکن بگردان، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما، همه بیماران، بیماران منظور این جمع، اطفال و جوانهای مریض، جانبازان عزیز، شفا عنایت بنما، فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان، روح مرحوم آیت الله العظمى بهجت، روح امام و دو فرزندش عاید و واصل بنما و عجل اللهم فی فرجه. خیلی انسان باید حواسش جمع باشه، فساد رو صلاح ننامه، خرابی رو آبادانی ننامه، گناه رو ثواب ننامه، معصیت رو اطاعت اسم نذاره، چون فراوان بودن کسایی که این به اصطلاح اشتباه براشون رخ میداد. دخترشو میکشت، زنده به گور میکرد. قرآن میفرماید زینه برای مشرکین زینت داده شده بود، لکثیر من المشرکین قتل اولاد، میگفتن کار خوب میکنی. فرعون میگفت من خدام، زورگویی میکرد، میگفت کار من درسته. ولذا چون هیچ کس نمیگه کار من نادرسته که. ولذا عزیزان من، یکی از اهداف مهم امام زمان تو جامعه این است که اصلاحات کنه، بیاد فساد و بیاد خرابی رو از بین ببر. خب اونی که من امشب میخوام عرض کنم و خوب دقت کنید، یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام میخوانم خدمتتون. آقا فرمودن که همه ما وظیفه داریم 3 اصلاحات انجام بدیم. ما که منتظر مصلحیم، ما که منتظر امام زمانیم، خب خودمون چی؟ من 70 سال 80 سال عمرم بگذره بشنم منتظر خودم هیچ کار نکنم که درست نیست. کسی که منتظر مصلحه خودش هم باید صالح باشه. عزیزان من، برادران من، این حدیثی که امشب میخوانم یادگار از این مسجد جمکران ببریم. امیر بیان علی ابن ابی طالب فرمود اگر تمام حکما دانشمندای عالم جمع بشن بخوان حرفاشون رو خلاصه کنن، تو این 3 کلمه خلاصه میشه. این حدیث در خصال مرحوم صدوق است که دو این حدیث امیرالمومنین فرمود ما و شما به 3 اصلاحات نیاز داریم. جوونا، برادرا، خواهرا، هر کجای این صحنه بزرگ صدای منو میشنوید، تا 3 اصلاحات تو زندگی ما ایجاد نشه نمیتونیم منتظر مصلح باشیم. تا 3 اصلاحات تو زندگی ما ایجاد نشه نمیتونیم دم از مصلح بزنیم، بگیم امام زمان کجاست. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فرمودن همه شما تو زندگیتون 3 اصلاح باید انجام بدید. من اینو براتون بخونم حدیثش رو. 1، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. اولین اصلاحات فرمود هر کسی باطنش رو اصلاح کنه خدا ظاهرش رو اصلاح میکنه. ما یه ظاهر داریم یه باطن. ظاهرمون بین مردمیم، مردم بگن این آدم خوبیه، آدم بدی نیست، متدینه، عیبامون رو نفهمن، گناهامون رو نفهمن. خدا میفرماید کسی که باطنش رو اصلاح کنه من ظاهرش رو اصلاح میکنم، کاری میکنم که مردم بهش احترام بذاره، محبت رو دل مردم میندازم. ظاهرش ظاهر و صلاح تو دعای کمیل میخوانید دیگه، کم من قبیح سترته و کم من فاده من البلاء اقلته. خدایا چقدر بدیامو پوشوندی و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته. چقدر خوبی من رو سر زبون مردم انداختی که خودم میدونم من چه آدمی نیستم. کم من سناء جمیل، چقدر سناء و مدح منو میگن مردم. کم من سماء جمیل لست اهلا له، من که اهلیتش ندارم، نشرته، منتشرش کردی. آیان، برادران، خواهران، اولین اصلاحات اینه که انسان باطن خودشو اصلاح کن. یعنی چی باطنشو اصلاح کن؟ یعنی هر کسی بشینه فکر کنه ببینه چه نقطه ضعفی درش هست، خودشو نقطه ضعف رو ریشه‌کن کن. رو خیش را صد آب شوی از کینه ها، ونگه شراب عشق را پیمانش. یکی مبتلا به کینه است، یکی مبتلا به حسادت، یکی مبتلا به بدخلقیه، یکی مبتلا به سوء ظن. من اصل سریرته میشه آدم یه عمر. آقا من میشناسم آدمی که یه عمر با یه صفت رذیله زندگی میکنه، یه عمر حسود، یه عمر کینه ای، یه عمر با سوء ظن، یه عمر با بفرمایید که اوصاف ناپسند، حرص، غضب. این صحیفه سجادی امام سجاد رو ببینید، یه دعایی دارد، دعای هشتم، دعای هشتم صحیفه
44 تا بیماری رو امام سجاد اونجا نام برده. امام سجاد بیمار پزشک روحه، پیغمبر پزشک روحه. الان چقدر پزشکای جسم تخصصی شده، چقدر پیشرفت کرده، میگه متخصص اطفال، ولی خود متخصص اطفال به چند شاخه تقسیم میشه. میگه آقای متخصص قدرت تو اطفال، این متخصص بفرمایید که فلان ویژه جراحی اطفال. الان پزشکی اینطوره دیگه، خیلی پیشرفت کرده، ریز شده. همونطور که بیماری های جسم پزشکش متنوع و رو و در واقع ریزه، بیماری های روح هم اینطور. امام سجاد 44 تاشو نام برده در دعای هشتم صحیفه سجادیه. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب و غلبت الحسد. هرس و غضب و حسد و گناه رو کوچیک شمردن و یکی یکی اونجا میشمره، شهوترانی و عرض میکنم که تعصب و خب عزیزان، یه آدم که همه مریضی ها رو نمیگیره. شما آدم میشناسید تو بین خودتون که به همه دکترها مراجعه کرده باشه؟ نه. ممکنه یه آدم تو آخر عمرش هم پیش دکتر قلب نره، تو آخر عمرش هم پیش دکتر گوش نره. همه مریضی ها رو که همه نمیشه. ما صبح بیمارستان که میرید ببینید پشت در هر مدیر متخصص یه عده وایسادن، همه نمره ها رو که نمیگیرن، چون همه مریضی ها رو که با هم نمیگیرن. همه مبتلا به همه بیماری های اخلاقی نیستن. یکی ممکنه به حسادت، یکی به حرص، یکی به غضب، یکی به سستی در نماز، یکی به شهوترانی، یکی چشمش به نامحرم، یکی سستی و بی‌ارادگی. فرمود اینا رو رفع کن تا خدا بیرون و ظاهرت رو اصلاح کنه. یک کسی آمد مسجد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، وارد مسجد شد، عرض کرد یا رسول الله من کمک کنید. حضرت یه مبلغی بهش کمک کرد. آدم آقا باید حس تشکر داشته باشه، اگر کسی احسانی کرد، کمکی کرد ولو اندک، حضرت اون چیزی که پیشش بود بهش داد. یه نگاهی کرده همچنین با نگاه تحقیرآمیز، انگار کمش بود. حضرت فرمود که احسان کردم بهت، کافی بود؟ گفت نه یا رسول الله، نه احسان کردی نه کافی بود و نه این پول مثلا منو کفاف میده. شروع کرد به تندخویی و بدگویی کردن به پیغمبر. اصحاب بلند شدن عصبانی بزننش، بکشنش، داره پیغمبر توهین میکنه. رسول خدا باید بنشینید، کاریش نداشته باشید. فهمیدین یه بیماری داره، پیغمبر طبیبه دیگه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر پزشک بود، پزشکی که مطب هم نداشت. اوژانس الان مطب نداره که، اوژانس شما زنگ میزنی خودش میاد. پیغمبر پزشک به اصطلاح دوار بود. دوار تو لغت به معنای دورگرده، یعنی پزشکی که میگشت مریضاشو پیدا میکرد، نمیشست بیان سراغش، خودش میرفت سراغش. طبیبون دوارون به طبه، پزشکی بود که دنبال مریضاش میگشت. دیدین بنده خدا بیماری بدخویی داره، بدخلقی داره. عزیزانی که خلقتون تنده، بدخلقید، در روایت داریم بدخلقی انسان رو از رزق زیاد محروم میکنه، بدخلقی انسان رو جهنمی میکنه، بدخلقی انسان رو پیش خانوادش در واقع نامحبوب و ناپسند جلوه میده. فرمودن که بنده خداوند بیا اینجا، برد خونش پیغمبر، پول بیشتری بهش داد، احسان بیشتری بهش کرد، نصیحتش کرد. فرمود حالا کافی شد؟ گفت بله یا رسول الله کافی شد. فرمود دیگه کمت نیست؟ گفت نه. حضرت فرمودن اگه من ولت کرده بودم که اصحاب تک تکت میکردن میکشتنت، من نذاشتم، ولی حالا یه کار بکن، فردا بیا در جمع جلوی اصحاب بگو که پیغمبر به من بیشتر احسان کرد و منم عذرخواهی میکنم از حرفایی که دیروز زدم، که یه وقت کینت تو دل اصحاب نمونه، کینت نمونه. گفت باشه یا رسول الله. فردا اومد در جمع اصحاب و اعلام کرد و عذرخواهی کرد. و ببینید این یه معالجه است، این یه جراحیه، یه روشه، این خیلی مهمه. شما یه دعا دارد امام سجاد تو صحیفه سجادی، آقا خیلی دعای عجیبی است، تو مفاتیح هم آورده عاشق عباس، دعای مکارم الاخلاق. اونجا میگه خدا به من توفیق بده اونی که غیبتمو کرده من تعریفشو بکنم، اونی که بام غر کرده من صلح کنم، اونی که از من به بدی یاد کرده من به نیکی ازش یاد کنم. نه، هنره. یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی قصه جالبه، اومد گفت یبن رسول الله، الان پیش پسر عم شما بودم، بعضی از فرزندان امام حسن مجتبی، نوادگان ایشون، بعضیشون اینا با ائمه ما رابطهشون خوب نبود، یا روی حسادت بود یا روی مسائل دیگه بود، البته شخصیتی مثل عبدالعظیم حسنی هم در بین اینا هست که ایشون نوه امام مجتبی است، چهار نسلش به امام حسن میرسه و مطیع محض امام بود و امام هادی مرتب ازش تعریف میکرد، ولی مواردی بود، همیشه بوده، تو پسرای انبیا هم گاهی بودن، مثل پسر نوح که صالح نبودن. یه پسرعموی داشت امام صادق، این با امام صادق خوب نبود، چند بارم با امام دعوا کرد. یه شخصی آمد خدمت امام صادق، گفت آقا الان پیش پسرعموتون بودم، هر چی از دهنش در اومد به شما گفت، هیچی فرو نگذاشت، ناسزا گفت، فوش داد، توهین کرد. خب آقا این کار خوبی نیست، شما بیای سخنچینی بکنی، اومدی نقل میکنی، سخنچینی نه اینکه دروغ باشه، طرف گفته، شما میای نقل میکنی، اگه دروغ باشه که میشه تهمت. میگه تا اینا رو گفتم، یه خانمی توی اتاق امام صادق بود، کنیز امام بود، خدمتکار امام بود، آقا صدای زد فرمود آب بیار، میخوام وضو بگیرم. آب آوردم، آقا وضو گرفتن و فرمودن میخوام نماز بخونم، وایسادن به نماز. میگه من یقین کردم، گفتم آقا که نماز خون حتما میخواد الان نفرین کنه، این پسر عموشو میخواد نفرین کنه. میگه سلام نمازو که داد، آقا با یه حالتی رو به قبله عرض کرد خدایا من یه حقی داشتم گردن این بنده خدا، بالاخره آبروم رو ریخته دیگه، حق منو از بین برده، خدایا من از حقم گذشت، من بخشیدمش، خدایا من که بندتم میبخشمش، تو که خالق منی، از من سخیتری، از من با کرامتتری، خدایا تو هم ببخشش، من حقم گذشتم. چون کسی که به کسی توهین میکنه، مؤمنو غیبتش میکنه، ناسزا میگه، دو تا حقه، یه حق خود این بنده خداست، یه حق خداست. خدا میگه عقل نداری بنده من توهین کنی، خدایا به من توهین کرده بود، من از حق خودم گذشتم، خدایا تو هم از اون حقی که داشتی بگذر. میگه انقدر دعا کرد من تعجب کردم، شرمنده پاشدم از پیش امام صادق اومدم بیرون. ببین آقا اینه اصلاح، اینه که این بنده خدا درست بشه، بفهمه دیگه از این حرفا نزنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بافقی، شیخ محمد تقی بافقی، تو حرم حضرت معصومه دفن. عزیزانی که حرم میرید و همینجا اینو عرض کنم، همه کسایی که صدا منو میشنون بدانن که جمکران بیاید حرم نرید، این التفات بی توجهی به حضرت معصومه سلام الله علیها است. حتما هر سفری که قم به جمکران میاید مقید باشید زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چون حضرت معصومه سلام الله علیها سفارش زیارتشو چند تا امام معصوم کردند و جفای به حضرت معصومه است یه ظاهری از شهرستان بیاد قم مستقیم جمکران و مستقیم برگرده. نه، یا رفت یا برگشت، ولو 5 دقیقه هم شده به حرم سلام و زیارت از معصومه رو مقید باشید. دختر بلا فصل امام و شخصیتی است که چند امام معصوم سفارش زیارت نامه ایشون و زیارت ایشون رو کردن. مرحوم آیت الله بافقی تو حرم دفنه، این حرم بالا سر خیلی عالم دفنه، حالا یه سری قبراش رو آوردن بالا و مشخصه، خیلی از قبرها الان صاف معلوم نیست، شخصیت های بارز و والا اینجا دفنن، یکی از اونا مرحوم آقای بافقیز. ایشون کسی بود که در شهر ری توسط رضا شاه تبعید شد و قصهش هم شنیدید، حالا من اونایی که نشنیدن فقط میگم، ایشون ایام نوروزی رضا شاه خانوادهش رو آورد قم بی حجاب تو صحن حرم حضرت معصومه، زن رضا شاه، مادر محمد رضا، با سر باز و مکشوف با دختران رضا شاه و خواهران محمد رضا، خانواده شاه پهلوی بی حجاب اومدن تو صحن حرم و تو ایوان حرم. مرحوم آقای بافقی اساسنان رفت جلو، گفت زن شاهی باش، اینجا حرم حضرت معصومه است، بی حجابی جایز نیست، از حرم یا بیرون برو یا حجاب سرت کن. خب به هم زد بساطشون، اینا رفتن بیرون، ولی زن شاه بلافاصله تلگراف به تهران رسید و رضا شاه بلند شد آمد قم، تو همین حرم وارد شد با چکمه و مرحوم آقای بافقی رو گفت بیارید، گرفت او رو زیر کتک و تمام بدنش رو مجروح کرد و بعدم تبعیدش کرد به شهر ری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می گفتن گاهی اوقات سر درس اخلاقش به طلبه ها می فرمود که برید شهر ری هم زیارت شابدلزیم هم دیدن یار، همین فرمود یار همین عاشق محمد تقی بافقیسیشون خیلی آدم بزرگی بود و در راه نهی از منکر تبعید شد و کتک خورد. حالا اون قصه ای که میخوام بگم اینه، یه روز تو شهر ری رفت حمام، رفت حمام و تو حمام کسی که میره دیگه معلوم نیست روحانی عالم سرهنگ سرتیپ لباس نداره، کسی دید یه آقای داره ریششو میتراشه با تیغ جلوی به اصطلاح آینه ویزریشو میتراشه، رفت جلو گفت سلام علیکم، ریش تراشی حرامه، ریش تو نتراش. اون آقام نگذاش نبرداش یه سیلی محکمی کوبید تو گوش این پیرمرد، محکم کوبید تو گوش پیرمرد که جای دستاش رو صورت بافقی ماند. مرحوم آقای بافقی نگاهی به صورتش کرد، این ور صورتش رو گرفت گفت یکی دیگه بزن این ور ولی ریش تو نتراش، یکی دیگه بزن این ور ولی ریش تو نتراش، حرام مرتکب نشه. خیلی این آقا سرهنگ شاه بود، این آقا سرهنگ ارتش بود، سرهنگ هم اون زمان، حالا الان سرهنگ خیلی داریم، سرهنگ هم اون زمان برای خودش یک به هر حال درجه ای بود، رتبه ای بود. خیلی شرمنده شد، بعد دلاک گفت این پیرمرد کیه؟ گفت چطور؟ گفت من زدم دو گوشش، این ور گوشش رو گرفت. گفت این آقای بافقی از علماست، از شخصیت‌های بزرگ اینجاست، درس و بحث و. خیلی شرمنده شد، عذرخواهی کرد، نوشتن تا آخر عمر دیگه ریش نتراشید و مرید آقای بافقی شد و مرتب خانهش میومد گفت تو با این برخوردت خب، حالا آقا یکی هم آقای بافقی میزد چی میشد؟ اینی که آقا امیرالمومنین ایستاده بود یک کسی به قنبر فحش داد، همچنین رگای گردن قنبر قرمز شد، اومد موضع بگیره جواب بده، آقا فرمودن قنبر ده شاتمک مهانو، کسی بهت فوش داد فوش جوابشو نده، ده شاتمک مهان، همین خوردش میکنه، همین مریدت میشه، بیشتر میسوزه، جواب بدی میگه یک به یک، ولی ندی بدهکارته، جوابشو نده هم خدا رو راضی میکنی هم شیطان رو ناراضی میکنی. بسیاری از این دعواهایی که تو خانواده ها الان اتفاق میفته و هی هم زنگ میزنن پیگیرن آقا چی شده، بسیار این آقا نه مشاوره میخواد و نه زنگ زدن، خودتون حلش کنید، دست خودتونه، تغافل کنید، کوتاه بیاید یه مقدار تو زندگیتون. مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید جهان تشیع، حاسد ابوالحسن اونایی که حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتید تو نجف اشرف دور تا دور این سن عالم دفنه، نزدیک شاید 35-6 تا 40 تا عالم دفنه، عاشق عباس قمی، مرحوم حاجی نوری، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم علامه هلی، فرزند امام حسد مصطفی، مرحوم آیت الله عظمای خویی، روبروی در واقع اون ایوان طلا و بلند امیر المومنین یه اتاقیست که الان هم غالبا اتاق انتظامی و مأمورات توشن، عکس ایشون هست، حاسد ابوالحسن اصفهانی تو خود صحن دفنه روبروی حرم حضرت و مرجع علل اطلاق بود، شخصیت بی نظیر و یک زمانی مرجعیت عامه داشت، آمد تو نجف اشرف نماز مغرب رو خواند، پسر ایشون رو بین دو نماز ترور کردن، یک کسی پسر ایشون رو کشت، قاتلم گرفتن البته، کشتند، اومدن بغل گوشش گفتن آقا پسر شما رو کشتند، ببینید بین دو نماز مرحوم استاد اصلا سرش رو پایین انداخت یه چند مرتبه گفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بعد بلند شد الله اکبر نماز عشا رو خواند. ساخت خود ساختنه، کسی که اینطور میتونه بر غضبش خشمش غلبه کنه، کسی که اینطور میتونه بر در واقع صبر و بفرمایید بر مصیبت صبر کنه، کسی که میتونه اینطور بر خودش مدیریت کنه، آیان خواهران برادران تا خودتون رو مدیریت نکنید جامعه و بیرون و خانوادتون رو نمیتونید مدیریت کنید. من اگه 50 سال حریف عصبانیتم نشم، حریف حسادتم نشم، میخوام حریف کی بشم؟ من اگه قرار بشه خودم با خودم کنار نیومدم، هنوز بعد از یه عمری معاصرم سفید شده، هنوز نتونستم عرض میکنم یک صفت رذیله در خودم رو شکن کنم، هنوز با نماز صبح مشکل دارم، هنوز با غفلت مشکل دارم، هنوز با چشم مشکل دارم. ها امیر المومنین فرمود 3 اصلاحات انجام بدید تا در واقع زندگی شما درست بشه، وقت منتظر مصلح میشی. 1، من اصلح سریرته، هر که خودش رو مدیریت کرد، باطنش رو اصلاح کرد، اصلح الله علانیته، خدا ظاهرش رو اصلاح بکن. 2، خوب عنایت به حدیث رو عرض کردم، اصلاحات هدف همه انبیای الهی، ائمه ما و نبی مکرم اسلام حضرت محمد. صلوات الله و سلام علیهم اجمعین بوده. دومین اصلاحی که آقا فرمود باید شما انجام بدید، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. ببینید آقا، ما روابطی داریم، یکی با خدا، یکی با مردم، یکی با خودمون. حداقل 3 رابطه تو زندگی ما هست، رابطه با خودمون داریم، رابطه با مردم داریم، رابطه با خدا داریم. امیر المومنین فرمود دومین اصلاحی که شما تو زندگی نیاز دارید اینه، من اصلح ما بینه و بین الله، هر که رابطه‌شو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه‌شو با مردم اصلاح میکنه. اصلح الله ما بینه و بین الناس. شما رابطه تو با خدا اصلاح کن. جوان عزیز، برادر عزیز، با من مشکل داری، چرا به دینت لطمه میزنی؟ از من طلبه بدی دیدی، با بفرمایید فلان مدیر کل و مسئول و وزیر مشکل داریم، یا نه یه سرخوردگی حتی ممکنه از نظام داشته باشی، عیبی نداره. هر کسی به هر حال عمل کرده افراد، عمل کرده مدیران، عمل کرده اشخاص، فردا گفتن فلان آقایی که یه عمری با منبرش بودی فلان شد، آقای شخصه، به دینت لطمه نزنه. مواظب باشید، بعضیا مشکلات بیرونیشون رو به پای دین میذاره، از بنده بدی میبینه نماز نمیخونه، از بنده مشکل میبینه خمسشو نمیده، از فلان مدیر و وزیر مشکل میبینه با دینش مشکل پیدا میکنه. نه، دومین اصلاحی که فرمود شما نیاز دارید اینه، رابطتون رو با خدا اصلاح کنید، خدا رابطه شما رو با مردم اصلاح کنه، اصلاح میکنه. ببینید شما وقتی وجود مقدس ابراهیم زن و بچهش رو گذاشت تو سرزمین مکه، آب بود، غذا بود، امکانات بود، هیچی نبود، اما خدا بود. این زن و بچه، ابراهیم نگفت خدا اینا رو آوردم اینجا خونه بهشون بده، نون بهشون بده، آب بهشون بده. چی گفت؟ گفت ربنا اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع، خدایا زن و بچه ما تو یه سرزمین گرم، بی آب و علف، سنگلاخ، شما سنگا مکه رو دیدید؟ هیچی از لاش در نمیاد، سنگای سیاه و قطور. خدایا اینا رو گذاشتم اینجا، خدایا برای اینکه نماز بپا کنن، برای اینکه دین بپا بشه، برای اینکه اینها بتونن رابطه با تو داشته باشن. و برگشت. خب چه شد؟ چقدر خدا محبت اینا رو دل مردم انداخته، هرش حرف صالح، حرف هاجر و حرف اسماعیل و سخن ابراهیم و اعمالشون داره تو مکه تکرار میشه. امام حسین روز عاشورا رابطه رو با خدا اصلاح کرد، خدام رابطهش رو با مردم اصلاح کرد. ببین چجور محبتش دل مردم مسلمان، مسیحی، غیر مسیحی، چقدر اعتقاد به ابا عبدالله دارن. این همان است که امام سجاد تو شام رو کرد به یزید، فرمود محبت ما تو دل مردمه. برادران، خواهران، من حدیث دیدم هر که رابطش با خدا خوب باشه، خدا به جبرئیل میگه محبت اینو تو دل مردم بنداز. محبت این، الان شما ببینید بعضی از مراجع ما، پیر مرد 90 سال 95 سال شاید شما نمیبینید، نمیتونید باشه حرف بزنید، اما چقدر محبوبیت داره، چقدر مردم جوونا، من دیدم دیگه بعضی اوقات مثلا این جوونا میان جلسه درس، جلسه روزه، یا بر واقع برنامه‌هایی که بعضی مراجع میگیرن، نگاه میکنن به مرجع 90 و چند ساله، دختر 17 18 ساله، پسر جوان، اشک میریزن. عشق میزن. چی داره مگه این آقا؟ چه چیزی به اینا داده که اینطور نگاهش میکنن عشق میریزن؟ چون اون با خدا رابطش رو اصلاح کرده، چون با خدا اصلاح کرده، خدا محبت رو اینطور تو دل مردم انداخته. ولذا دومین اصلاحی که نیاز داریم رابطه با خداست. جوانا رابطتون رو با خدا اصلاح کنید، به نماز سستی نکنید، به عبادت سستی نکنید. شبهه تو ذهنتون پیدا شد بپرسید. امروز دشمن کمر به نه جنگ فرهنگی بسته، امروز شبکه ها، سایت ها، شبهات دارن فراوان رو سر جوان ها میریزن. شما میدونید یه وقتی کسی جرأت نمیکرد دختم از بهاییت بزنه، اما امروز رسمن بهاییت داره تبلیغ بکنه، رسمن داره میگه من طرف بهایی هم، داره عقایدش رو اظهار میکنه. امروز مسیحیت تبشیری شبکه های تلویزیونی دنیا رو اشغال کرده، داره تبلیغات میکنه. امروز در واقع با جزوه کتاب نمیشد هم جلوشو گرفت، نه راشو نمیشه، بس بدتر از این هم خواهد شد. وهابی ها از یک طرف، مسیحی ها از یک طرف، بهایی ها از یک طرف. شما ببینید مخصوصا که شهرهای مرزی ما رو، نه شهرهای مرزی، شهرهای مرکزی ما رو، چرا باید انقدر این فرقه های زال و گمراه میدان تبلیغ داشته باشن؟ خیلی حواستون جمع باشه جوانهای عزیز، تحت تأثیر تبلیغات غلط. من نمیگم فرا نگیرید، نشنوید، نه، اما بیاید از یه عالم هم بپرسید، شبهات رو مطرح کنید، کتاب های همه اطراف رو بخوانید، رابطتون رو با خدا اصلاح کنید. اگر کسی رابطهش با خدا اصلاح شد، فرمود رابطهش خدا با مردم اصلاح میکنه. این دوتا. سومیش هم بگم و دیگه دعاتون کنم. امیرالمومنین فرمود سومین اصلاحی که شما نیاز دارید، پیروان امام زمان، منتظران مصلح. امام زمان میاد اصلاحات کن، منتها اصلاحات امام زمان عام، اصلاح من و شما خاص. امام زمان فراگیر عمل میکنه، من و شما با من خودم رو لااقل اصلاح کنم، حد اقلش اینه، من خودم رو، قو انفسکم، خودم رو اصلاح کنم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم لیس للانسان الا ما سعا. من از خودم شروع کنم که اگر به من گفتن امام زمان ارواحنا فدا میاد برای اصلاحگری، من مردم و آقامو ندیدم، نبودم، آقا ظهور کرد، باشه، بگن آقا ایشون در قصیر اصلاحگری گام برداشت، قدم برداشت. سه تا اصلاحات نیاز دارید. یک، درون اصلاح کنید، بیرونتون رو خدا اصلاح میکنه. دو، رابطه رو با خدا اصلاح کنید، خدا رابطتون رو با مردم اصلاح میکنه. و سوم فرمود من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. هر که امر آخرتش رو اصلاح کنه، خدا امر دنیاش رو اصلاح میکنه. خیلی ها امر آخرتشون رو فروختن به امر دنیاشون، مثل امراض، هم دنیا از دست دادن هم آخرت. خیلی ها امر آخرتشون رو فروختن برای دنیا، دروغ گفتن برای دنیا، حق بازی کردن برای دنیا، خدعه کردن برای دنیا. قرآن کریم اول سوره بقره میفرماید منافقین خدعه کردن، یخادعون الله، با خدا خدعه کردن. و هو خادعهم، اما کلا سر خودشون رفت، خودشون رفت، خودشون مانده. عزیزان من، سومین اصلاحی که ما نیاز داریم اینه. فرمود شما امر آخرتتو اصلاح کن، از خودت غافل نشو، امر آخرت درست کن، خدا امر دنیاتو اصلاح میکنه. خدایا به همه ما توفیق اصلاح نفس، اصلاح رابطه با خودت، اصلاح باطن، اصلاح امر آخرت عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق انتظار مصلح و انتظار امام زمان رو عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق درک حکومت و ظهور حضرتش رو نصیب بگردان. خب من به همین میزان اکتفا کنم. البته اصلاحات اقسامی هم داره. این ستایی که ما گفتیم موارد بود، در واقع شاخه ها بود، اقسامی هم داره. هر کسی باید ببینه اشکال کارش کجاست، همونجا رو اصلاح کنه. عزیزان من، شما اگه پشتبام خانتون خراب بشه، میاد پشتبام رو درست میکنید، نمیاد بگید خب دیوار رو ایزوگام میکنم پشتبام درست بشه، نه، همونو باید درست کنید. هر کجای ماشین که خراب میشه، همونجا رو باید اصلاح کرد. اگه گلگیر عقب ماشین از بین رفته، گلگیر عقب رو درست میکنن، نه جلو. اگر یک کسی الان شما دنداناتون هر کدوم درد بکنه همونو میرید درست میکنید، اگه اشتباهی دندون بغلشو بکشید درد متوقف نمیشه، همین که درد میکنه باید درستش کنید. ببینید درد تو زندگیتون کجاست، همونجا رو اصلاح کنید. بعضیا اصلاح مالی نیاز دارن، مالشون خرابه، لقمه حرام مال خمس نداده. بعضی اصلاح عقیدتی نیاز دارن، عقیده فاسده. بعضی اصلاح عبادی نیاز دارن، نماز نماز نیست، روزه روزه نیست، ارتباطش با خدا خوب نیست. بعضی اصلاح در واقع اصلاح خانوادگی نیاز داره، دخترش بد حجابه، پسرش لاابالیه. بعضی اصلاح اخلاقی نیاز دارن، وقت نیست من اینا رو توضیح بدم، اصلاحات خیلی گسترده است، مالی، اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی. قرآن میفرماید دو چیز رو در اصلاحات مقدم کنید، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و الناس و الحجاره. یک اصلاح خودتون، دوم خانواده هاتون. بعضی خانواده ها خودشون متدینن، پدر مادر، ولی بچه ها لاابالی هن. مادر چادری، پدر متدین، بچه ها بدهجابند. عزیزان من، عزیزانی که از شهرهای دور و نزدیک به این مسجد جمکران، به این محل مقدس آمده اید، اصلاحات رو از خود و خانواده هاتون شروع کنید. دشمن آمده تا تخریب کنه، او با سریان قوی هم اومده. سیل اگه قوی بود صدم باید قوی باشه، امروز سیل تخریب قویه، بودجه هزینه میکنن، شبکه رو انداختن، با فیلم، با سیدی، با پیام، تو موبایل ها، توی کوچه و خیابان، با مود دارن میخوان دین جوان ها رو بگیرن. سیل تخریب قویه، سد اصلاحات شما باید قوی باشه. هرچی حجم قوی تر بود مقاومت هم باید قوی تر باشه. انشاءالله خدا به همه شما و ما توفیق این اصلاح رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. از همین مسجد مقدس جمکران یه عرض سلامی هم به پیشگاه آقا و مولامون امام زمان داشته باشیم و از آقا بخوایم به همه ما، مخصوصا این عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک خودشون رسوندن به این مسجد، که یادی از امام زمانشون بکنن، دعا کنیم. مخصوصا عزیزانی که بیمار دارن به ما خیلی سفارش کردن، مریض‌ها رو دعا کنید. مخصوصا عزیزانی که برای جوانهاشون، دختراشون، پسراشون، گرفتاری‌های روحی مردم آقا خیلی زیاد شده، گرفتاری‌های روحی و روانی مردم نه غیر از گرفتاری‌های مالی است، غیر از گرفتاری‌های اقتصادی است، اینها کشنده تره، خطرناک تره. اینی که در حدیث داریم القفلت و اضر الاعدا، غفلت ضررش از همه دشمنا خطرناک تره. بعضی بیماری‌ها واقعا درمانش هزینه بره و یکی از راه‌های درمان بیماری‌ها دعا و توسل است. خدایا امشب متوسل میشیم به امام زمان و به مادر بزرگوارش زهرای مرضیه، که این ایام ایام بیماریشه، ایام بستر افتادن حضرت زهراست. دعا میکنیم انشاءالله همه کسایی که اینجا هستن با هر حاجتی آمدن خدا بهشون نظر لطف کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن، مادر بزرگوارتون این ایام ایام بیماریشه، ایام بستر افتادنشه. زنهای مدینه، بعضی افراد دیگه گاهی میان عیادت زهرای مرضیه، حضرت لاغر شده، نحیف شده، نوشتن بعد از رحلت پیغمبر دیگه کسی خنده به لبهای فاطمه ندید، دیگه زهرا روز به روز آب میشد، ذوب میشد، روز به روز اشکش افزون میشد. ازش سوال میکردن یا فاطمه چی شده، چرا شما اینطور ناغر میشید، لحیف میشید؟ میفرمود دو تا مصیبت داره منو از پادر میاره، یکی مصیبت فقدان بابام رسول خدا، یکی هم مصیبت ظلمهایی که به امیر المؤمنین علیه السلام شد. سنگ صبورش پیغمبر بود، هر وقت دلش میگرفت پا میشد میامد کنار قبر پیغمبر، مینشست کنار قبر رسول الله، بابا یا رسول الله من فاطمه هم، بابا من همون زهرا هم که دست میبوسیدی جلو پام بلند میشدی، بابا چی شده دیگه جواب فاطمه رو نمیدی، بابا وقتی مونسی ندارم کنار قبر تو میام، بابا تو مونس منی، عشق میریغ ناله میزد. بعدم میامد خانه در کنار بچه هاش عشق میریغ ناله میزد. البته مصیبت حضرت زهرا و تنهایی و غربت او زیاد دوام نیورد، حد اکثر 2-3 ماه زهرای مرضیه بیشتر بعد از پدر نماند. اما دلها بسوزد برای امیر المومنین که عباس عموی رسول خدا میگه وقتی زهراشو گذاشت تو خاک دیدم دلها یا غمهای عالم به دل علی نشست، حاجب الحزن غمهای عالم به دل علی نشست. صدا زد فاطمه جان کاش علی هم کنار تو جان میداد. فاطمه جان گریه میکنم میترسم عمر من بعد از تو طولانی بشه. ابکی ابکی مخافت ان تطول حیاتی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به عظمت امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما. سلام ما، محبت ما، ارادت ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما. اسم ما رو در صف منتظرانش قرار بده. به برکت امام زمان مریضه هامون رو شفا بده. به برکت امام زمان بدن هامون رو سالم قرار بده. به برکت امام زمان رزق فراوان عمر با برکت به ما نصیب بفرما. به برکت زهرای مرضیه و به برکت فرزندانش جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. موجبات شغل و ازدواج همشون رو فراهم بفرما. این مردم با هر حاجتی در این مسجد جمع شدن، خدایا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم و شأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا اموات، گذشتگان، شهدا، اموات متعلق به این جمع، امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. به نبی و آله